در صبحانه با خبر امروز، نامه سه کشور اروپایی عضو برجام به شورای امنیت با تاکید بر پایبندی به برجام. آیا کاخ سفید در فعال کردن مکانیزم ماشه ناکام میماند؟ به دنبال 5 هفته اعتصاب قضا در اعتراض به تبعیض علیه زندانیان سیاسی، نسرین ستوده به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد. ادامه ابهامات و حواشی پرونده اعدام نوید افکاری، نیروهای امنیتی مسیرهای منتهی به محل دفن این کشتیگیر را مسدود کردند. و ادامه وضعیت بحرانی ناشی از همه‌گیری کرونا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید وضعیت از قرمز گذشته و سیاه شده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به رغم هشدارها و ابراز اطمینان چندین باره مقام‌های آمریکایی درباره بازگشت خودکار همه تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، از امروز سه کشور اروپایی عضو برجام از تعهداتشان نسبت به حفظ توافق اتمی با ایران گفتند. بریتانیا، آلمان و فرانسه طی نامه‌ای مشترک خطاب به شورای امنیت تأکید کردند که تعلیق تحریم‌ها علیه تهران همچنان ادامه خواهد یافت. پیشتر روسیه و چین هم گفته بودند که ضمن پایبندی به برجام دلیلی برای بازگشت تحریم‌ها علیه تهران نمی‌بینند. در همین حال 6 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند بر اساس فرمان اجرایی اوایل سال جاری میلادی کل بخش مالی جمهوری اسلامی را تحریم کند. اما در شرایطی که کمتر از 1 ماه به انقضای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران باقی مانده، آیا واشنگتن خواهد توانست سایر قدرت‌ها را به خود همراه کند؟ کاخ سفید اصولاً برای این کار چه ابزاری در اختیار دارد؟ آیا فاصله زمانی 6 هفته باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم تأثیری در تصمیم گیری سایر کشورها دارد؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خیلی ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که تحریم‌های این نهاد بر ایران باز نمی‌گردد. نامه این سه عضو اروپایی برجام به سازمان ملل که خبرگزاری رویترز می‌گوید آن را رویت کرده، در حالی تهیه و ارسال شده که ایالات متحده اعلام کرده بود تمام تحریم‌های پیشین این نهاد بر ایران از امروز فعال خواهند شد. 5 عضو باقی مانده در برجام و بیشتر اعضای شورای امنیت معتقدند آمریکا به دنبال خروج از این توافق قدرت قانونیش را هم برای بازگرداندن تحریم‌های ایران از دست داده است.
بارها تأکید کرده ایم آمریکا با خروج یک جانبه از برجام از حقوقش به عنوان یک عضو توافق چشم پوشی کرده، صلاحیت لازم برای راه اندازی سازوکار سنپ بک رو نداره. اعضای برجام و اکثریت اعضای شورای امنیت معتقدند درخواست آمریکا مبنای قانونی نداره، سازوکار ماشه فعال نشده.
طرف‌های اروپایی برجام می‌گویند برای دستیابی به این توافق تلاش زیادی کرده و خواستار حفظ آن هستند.
ما قصد نداریم برجام را کنار بگذاریم. تا زمانی که توافق دیگر برای جایگزینی آن پیدا نکرده ایم چنین برنامه‌ای نداریم. این تنها اختلاف در معناست. در نهایت اهدافمان مشترک است. ما کاملا شانه به شانه با ایالات متحده ایستاده‌ایم.
حدود 5 سال پیش و با توافق روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا با ایران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، تحریم‌های سازمان ملل بر تهران لغو شد.
همین چند دقیقه پیش نامه هایی را به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تحویل و به آنها اطلاع دادم که ایالات متحده در حال بازگرداندن تقریبا همه تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران است که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده است.
حدود یک ماه پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از فعال سازی روندی 30 روزه در شورای امنیت خبر داده بود. به گفته آقای پومپئو از امروز یک شنبه با پایان این مهلت تمام تحریم‌های سازمان ملل بر ایران خود به خود باز می‌گردند، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است 27 مهر ماه لغو شوند. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی با اطمینان گفته بود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
پومپئو باز هم اشتباه می‌کنی. هیچ اتفاق جدیدی در 20 سپتامبر رخ نمی‌دهد. کافیست قطعنامه 2231 را بخوانی. حتی بولتون که رئیس تو را قانع کرده بود تا به تو دستور دهد به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه دهی، این قطعنامه را خوانده بود. به تعبیر بولتون، فرایند ساده، خودکار یا سری نیست، بلکه به صورت تعمدی، پیچیده و طولانی مدت طراحی شده است. آمریکا عضو برجام نیست.
در راستای این تلاش‌های کاخ سفید، روز جمعه 6 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند که تمام بخش مالی ایران را تحریم کند. در این نامه با اشاره به 14 بانک ایرانی گفته شده که در صورت اعمال این تحریم‌ها ارتباط مالی این کشور با جهان به طور کامل قطع خواهد شد. بر اساس فرمان اجرایی که دونالد ترامپ 20 دی 1398 صادر کرد، وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا اجازه دارند عرصه‌های وسیع‌تری از اقتصاد ایران را تحریم کنند. یک روز پیش از انتشار این نامه، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی از منابع مطلع گفته بود که دونالد ترامپ قصد دارد به زودی یک فرمان اجرایی جدید علیه ایران امضا کند که بر اساس آن هر کشوری که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را نقض کند تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار خواهد گرفت. کاخ سفید میگوید که از هیچ تلاشی برای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل بر ایران دریغ نخواهد کرد. با این حال، سازمان ملل، چین، روسیه و حتی همپیمانان اروپایی واشنگتن همچنان مخالف بازگشت این تحریم‌ها بر تهران هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، سه کشور اروپایی عضو برجام اعلام کردند که معافیت‌های ایران از تحریم‌های سازمان ملل ادامه خواهد یافت. این درست خلاف آن چیزی است که آمریکا دنبال می‌کنه. پیش‌بینی شما از این رویارویی نظری اروپا و آمریکا چیه؟
این به نظر من این رویارویی سیاسی مشابه خود برجام هست. از دید کشور اروپایی خب برجام برقرار هست. آمریکا پیش از یک سال از برجام خارج شده، ولی ما عملا می‌بینیم که علی‌رغم اینکه اروپایی‌ها و دولت‌های چین و روسیه هم میگن برجام زنده هست، ولی کالبد بیجان بیش نیست و الان مدت‌ها هستش که یک حیات نباتی داره و دچار یک بسیار عارضه مغزی شده. به دلیل جایگاهی که آمریکا در عرصه جهانی داره و خود مناسباتی که اروپا و به خصوص شرکت‌های خصوصی اروپایی دارن و منطق اقتصادی در دنیا، همین که آمریکا فردا اعلام میکنه که مکانیزم معاشه فعال شده و تحریم های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام بودن دوباره برمیگرده، این باعث میشه که اروپایی ها علی‌رغم این که میگن عدید ما نیست، یعنی دولت هاشون میگن، ولی شرکت های اروپایی فعالیت ها و حضورشون رو در پروژه های هسته جمهوری اسلامی به حداقل برسونند و باز هم فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مبادلات مالی با ایران به مراتب کمتر میشه. یعنی مسئله اینجا دو فاکتور هستش. آمریکا به دلیل موقعیت مسلطی که در دنیا داره، وقتی اعلام میکنه که از دید آمریکا تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برقرار شده و هر شرکتی یا دولتی با این تحریم‌ها رو نادیده بگیره از سوی دولت آمریکا مجازات میشه، در عمل این اتفاق میفته و مخالفت و موضع کنونی دولت‌های اروپایی در حوزه اجرایی و عمل تأثیر بازدارنده ی آنچنانی نداره.
در شما به پیچش روابط اروپا و آمریکا اشاره کردین. در چند تصمیم اخیری که آمریکا در قبال ایران گرفته از ادامه تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین مکانیزم ماشه، در هیچ کدوم آمریکا پشتوانه و همراهی شرکای خودش رو نداشته. چه خواهد کرد؟ چقدر توانمند خواهد بود برای اینکه به تنهایی به آنچه در مقابل ایران می‌خواد برسه؟
اگر ما خود برجام رو مبنا قرار بدیم، آمریکا، دولت آمریکا تونسته به نحوه موفقیت آمیزی با اتکاب خودش و با اتکاب یک جانبه گرایی کارو جلو ببره. باید در نظر بگیریم که دولت کنونی آمریکا اساساً یعنی آقای ترامپ باور و تمایلی به روکردهای مشارکتی نداره و همین سختگیری و اون بحثی که آمریکا باید اول باشه، یک جانبه گرایی جلو میبره و با خود اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی و حتی دولت بریتانیا به عنوان شریک قدیمی دولت آمریکا هم همین نوع نگاه‌های از بالا رو داره و به نوع تحکم آمیز با آنها برخورد میکنه. و خب در همون حوزه‌ها هم دیدیم علی‌رغم مقاومت اروپایی‌ها ولی در عمل تسلیم شدن. به نظر من این عدم همراهی دولت‌های اروپایی مطلوب دولت کنونی آمریکا نیست، ولی به عنوان مانع به اون نگاه نمی‌کنه و اهمیتی نمیده و سعی می‌کنه خواست خودش رو دیکته بکنه. به نظر من باز هم در این حالا بگیم مواجهه یا این اختلاف نظری که هست، کفه ترازو به نفع دولت آمریکا سنگین خواهد.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در اعتصاب قضاست، از شرایط نامناسب قلب همسرش خبر داد. آقای خندان دیروز گفت نسرین ستوده به دلیل ضعف شدید جسمی، تپش قلب و تنگی نفس از زندان به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اگر 2 سال پیش از این خیابان در مرکز پاریس عبور می کردید، این چشمان برای شما آشنا بود. حالا رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی که از حدود 40 روز پیش در اعتصاب قضاست، با انتشار این توییت از انتقال او به بیمارستان به دلیل مشکلات قلبی خبر داده است و بعدن هم گفت نسرین به دلیل وخامت حالش به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده. خانم ستوده بعد از مخالفت قوه قضاییه با آزادی زندانیان سیاسی به دلیل گسترش ویروس کرونا اعتصاب قضا کرد. او در سال 1397 به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شد. به دلیل اتهاماتی مثل تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقام‌های ارشد نظام، اعلام حکم خانم ستوده واکنش منفی سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشت و گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران این حکم را شوکه کننده خواند.
حکم خانم ستوده که شاید مهمترین زن وکیل حقوق بشر در ایران باشد، به روشنی افزایش سرکوب حکومتی را نشان می‌دهد.
من دوست داشتم که حتماً وکالت این زنان رو شرایطم اجازه میداد بپذیرم.
اتحادیه اروپا هم که سال 91 جایزه حقوق بشری ساخاروف را به طور مشترک به خانم ستوده و جعفر پناهی کارگردان ایرانی داده بود، حکم زندان 33 ساله خانم ستوده را محکوم کرد ولی با وجود اصرار عفو بین الملل اقدام عملی علیه حکومت ایران انجام نداد. تابستان امسال هم مهراوه خندان، دختر خانم ستوده، هنگام ملاقات با مادرش به دلیل حجابش با نگهبان زندان مشاجره کرد. مهراوه بازداشت و اندکی بعد آزاد شد و باز هم اتحادیه اروپا از اعمال فشار بر خانواده خانم ستوده ابراز نگرانی کرد. ملاقاتی از این نوع برای مادر و وکیلی که سالهاست زیر فشار حکومت ایران است.
او برای دفاع از متهمان و انجام شغلش محکوم شده است.
این دادگاه شکایت شیرین عبادی از حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سال 1389 است. در این دادگاه خانم ستوده وکیل شیرین عبادی بود.
ایشون میگن این ممکن تو لایحه نباشه. ایشون میگن انسان خانم عبادی 15000 دلار از آمریکا گرفتن. این صورت جلسه میشه. آمریکا به یورو نمیده. آقای شریعت مداری به دلار.
تا امروز خانم ستوده وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی بوده که حکومت ایران آنها را زندانیان امنیتی می‌خواند. یکی از آنها شاپرک شجری زاده است، از دختران خیابان انقلاب که مخالفتشان را با حجاب اجباری به نمایش گذاشتند.
وقتی که به مجلس آمدم یادم اومد که اولین بار آقای عالی پیامو در اون زندان کوچک دیدم، حالا تو زندان بزرگ دیدم.
خانم ستوده حالا چه در زندان باشد چه بیرون از زندان، برای حکومت ایران درد سرساز است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما بیش از یک هفته پس از اعدام نوید افگاری همچنان ابهامات و حواشی این پرونده ادامه دارد. انتشار چند فایل صوتی و تصاویری از چند مدرک بحث تخلف در دادرسی به پرونده این جوان کشتی‌گیر را جدی‌تر کرده. در همین حال به دنبال گلباران و برگزاری مراسم شب هفت بر سر مزار او، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به گورستان روستای سنگر استان فارس را مسدود کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
فایل صوتی منتسب به نوید افگاری، یکی از معترضین مرداد 97 در شهر شیراز که یک هفته پیش اعدام شد. زمان برگزاری این جلسه دادگاه در این فایل مشخص نیست. قاضی به او اجازه نمی دهد حتی دفاعیش را مطرح کند. دفاع در برابر اتهام قتل.
من دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. شما نمی‌دونید بی گناه از من
بگیرید. با ابراز نگرانی نوید افکاری از هدف ضرب و شتم قرار گرفتند.
بشین بیرم. بشین. بخواه بزنید. نمی‌زنه. میشونته.
این تنها فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری در شبکه‌های اجتماعی نیست. در فایل صوتی دیگری هم که پیشتر در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده بازنشر شده است، نوید برای اثبات بیگناهیش از قاضی می‌خواهد به دوربین‌های مدار بسته رجوع کنند.
این دوربین مدار بسته فروشگاه آقای مسلم رحیمی واقع در خیابان شهید. این فیلم چه نشون می‌ده؟ برای چی فیلمو ارائه بدید؟
نوید افکاری و برادرش وحید در 26 شهریور 97 به اتهام قتل حسین ترکمان که به ادعای مقامات ایران در جریان اعتراضات مرداد ماه 97 در شهر شیراز کشته شده است بازداشت شدند. سه ماه بعد برادر دیگر نوید حبیب افکاری هم بازداشت می شود. حسین ترکمان به گفته حکومت ایران از نیروهای حراست اداره آب شیراز بوده است. برخی منابع از حضور او در بین ماموران امنیتی برای سرکوب اعتراضات خبر دادند. به گفته مقامات حکومت ایران، او در مقابل منزلش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. این نامه هم که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، شکایت نوید افکاری از وکلای تسخیریش را نشان می‌دهد. در این نامه نوید وکلای تسخیریش را به تبانی و سوء استفاده از موقعیت شغلی متهم کرده.
این جانب علیه وکلای رسمی دادگستری به هویت آقایان حمیدرضا جمشیدی اردکانی و ابراهیم رئیسی به اتهامات تبانی در تضییع حق غیر، تایید گزارش خلاف واقع ضابطین اداره آگاهی، تحلیل مال از طریق نامشروع، اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی، استعفا از وکالت بدون عذر قانونی، ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی برخلاف حق و مقررات، سوء استفاده از موقعیت شغلی برای انجام مقاصد غیرقانونی شاکی می باشم و از آن مقام محترم تقاضای بررسی، رسیدگی و ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح را دارم.
عجله در اعدام نوید افکاری و سپس انتشار فایل‌های صوتی که در آنها بارها اعلام می‌کند که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند، بیشتر نحوه دادرسی پرونده را زیر سوال برده است.
به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیک‌تر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش می‌گیرن و آب هم از آب تکون نمی‌خوره.
حالا نوید برای بسیاری از مردم ایران به نماد مقاومت تبدیل شده است و شاید به همین دلیل است که مقامات ایران محدودیت عبور و مرور در راه‌های منتهی به مزار او اعلام کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
انتشار فایل صوتی تازه‌ای از صحبت‌های نوید افکاری در دادگاه و برخورد قاضی با وی در فضای مجازی واکنش‌های تازه ایجاد کرد که همکارم بیتا بختیاری به اونها می‌پردازه. بیتا، اعدام نوید افکاری خودش هنوز در شبکه‌های اجتماعی داغ بود که این فایل هم منتشر شد. نگاه کاربران به این موضوع چگونه بوده؟
همطور که گفتی رویا، بعد از اعدام نوید افکاری این موضوع از نظر افکار عمومی تمام نشده و کماکان در فضای مجازی داغ بوده، ولی به هر حال انتشار این فایل صوتی ماجرا رو کمی داغ‌تر کرده. در این فایل صوتی ما میشنویم که مجید نوید افکاری با شهامت از قاضی میخواد که بهش اجازه بده از خودش دفاع کنه و قاضی هم با لحنی نامناسب و تحقیرآمیز سعی میکنه که او رو ساکت کنه. و موضوع مهم دیگه در این فایل این هست که نوید به صراحت میگه در 3 ماهی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بوده مورد شکنجه قرار گرفته. اگه بخوام یک برایند کلی بگم از واکنش‌هایی که در فضای مجازی نسبت به این فایل صوتی جدید دیده میشه، این هست که کاربران شهامت نوید افکاری رو ازش تقدیر کردن. نوشتن او با این که زیر حکم اعدام قرار داشت و میدونست که برادرانش هم با چه احکام سنگینی مواجه هستند، با شهامت از خودش دفاع میکرد و برای اینکه حکمش به هر حال تغییر بکنه یا تخفیف بگیره حاضر نبود که مجیز قدرت رو بگه. یک کاربری نوشته در فایلی که از دادگاه نوید افکاری منتشر شده میشه سطح خشونت حاکم بر دادگاه رو حس کرد، از تندگویی قاضی تا فردی که مشخصه برای ساکت کردن نوید به سمت او حرکت میکنه با خشونت و نوید به باور این کاربر نه از خودش اجازه دفاع داشت و نه قاضی شکنجه هایی که او دیده بود رو بررسی کرد. توی این فایل صوتی رویا ما میشنویم که فردی گویا به سمت نوید میره، میخواد او رو سر جاش بشونه و نوید ازش میپرسه که میخوای بزنی؟ حسین رزاق هم نوشته در فایل صوتی جدیدی که از بیدادگاه نوید افکاری منتشر شده، او با این که زیر حکم اعدام قرار داره اما محکم ایستاده و قاضی رو بازخواست میکنه و انگار این نوید هست که در حال محاکمه سیستم ظالم و سرکوبگره. یک کاربر دیگری به نام دنی هم نوشته وقتی فایل صوتی جدید رو گوش کردم بختم زد و به این نتیجه رسیدم که این جوان اصلا خبر نداشته که چه بلایی میخوان سرش بیارن و فکر میکرده که در واقع همه چیز خوب میشه و در اوج امیدواری داشته تلاش میکرده برای نجات خودش و به هر حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اوج امیدواری این جوان رو اعدام کرده. قبلا هم اینکه به هر حال کاربرانی نوشته بودن که نوید افکاری خیلی امیدوار شده نسبت به اینکه ممکنه حکمش تغییر بکنه و همینطور در فضای مجازی کاربران اصلا فکر نمیکردن که با این موج گسترده‌ای که در هم داخلی و هم بین المللی ایجاد شده حکم نوید اجرا بشه. یک کاربر دیگه هم نوشته که فایل های صوتی که تاکنون از نوید افکاری منتشر شده سرشار از منطق و استدلال هست و شهامتی که او داشته در دادخواهی به نظر این کاربر در سرعت بخشیدن به اجرای حکم اعدام او از سوی قوه قضاییه ایران بی تاثیر نبوده. به باور این کاربر قوه قضاییه می ترسیده که نوید به الگو یک الگوی جدیدی برای نسل جوان و نسل جوان و به هر حال تازه بشه و به همین خاطر حکم اعدام او رو به سرعت اجرا کردند.
بیتا، همزمان با افزایش فشار روی خانواده نوید، نیروهای امنیتی شاهین ناصری رو هم که درباره شکنجه شدن نوید در دادگاه شهادت داده بود رو گویا به مکانی نامعلوم منتقل کردن. سپاسگزارم که از نقطه نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی ما را آگاه کردی.
خواهش می‌کنم.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار 1399 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 به منفی 2.8% و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به منفی 0.6% رسیده. برای واکاوی این ارقام همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، معنای این کاهش شدید تولید ناخالص داخلی چیست؟
ابتدا هم بیاوریم که این اولین مرتبه نیست که ما شاهد کاهش نرخ در واقع تولید ناخالص داخلی هستیم، بلکه این فصول گوناگونی بوده و به شکل پایدار اتفاق افتاده. بنابراین معناش این است که رکود در ایران، در اقتصاد ایران پایدار شده و تعمیق میشه، به تدریج خودش رو لایه‌های بیشتری رو در می‌نورده و طبیعتاً این به معنی کوچک شدن کیک کلیت اقتصاد ایرانه، اما تنها به این خط نمیشه، بلکه کیک اقتصاد شرکت ها و همچنین خانوار هم البته کوچکتر میشه و این به این معنیه که درآمد کل جامعه کاهش پیدا میکنه و باید انتظار داشت که جامعه‌ای که تا سال گذشته از فقر رنج میبرد، حالا تو سطوح گوناگون و همچنین شکاف طبقاتی، این مشکلات البته باید بیشتر بشه. البته این آمار تنها مربوط به فصل اول سال جاری است، اما این نشان دهنده گرایش عمومی اقتصادی، به خاطر اینکه به نظر نمیرسه که دولت با سیاست هایی که داره یا اینکه فرضاً اتفاق غیر مترقبه اتفاق بیفته در جهان که این وضعیت تغییر بکنه.
آقای علوی، چه دلایلی به کاهش تولید ناخالص داخلی دامن میزنه؟
نکته پنهانی نیست که به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و از رانت نفت بهره میبره. با توجه به تحریم های گسترده امریکا علیه ایران، خب طبیعی است که این سوخت رشد اقتصادی ایران از دسترس سیاست گذاران خارج میشه و طبیعیه که به هر حال رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، وارد رکود میشه اقتصاد ایران. به ویژه بیاد بیاریم که الان صادرات نفت ایران بسیار محدود هست و اون هم به شکل غیر رسمی یا قاچاق صادر میشه. منتها بجز این مسئله باید از یاد نبرد تاثیر کرونا که از به اصطلاح امسال ما شاهدش بودیم و این هم یه دلیل دیگه ای بود و باعث رکود در کل جهان شده و البته تأثیرش بر اقتصاد ضعیف ایران بیشتر از سایر کشورهاست، چون ایران دارای ذخایر استراتژیکی نبود که بتونه مقابله بکنه یا فرضاً سیاست گذاریش موثرتر نبود. بنابراین بجز این دو دلیل باید به مسئله سیاست گذاری، فساد گسترده مالی اقتصادی اشاره کرد و همچنین سیاست گذاریایی که مناسب نیست برای این دوران. و البته این بخشش برمیگرده به ناکارآمدی حاکمیت و مدیران اجرایی.
خب این وضعیتی که الان آقای علوی شما تفسیر کردید چه پیامدهایی خواهد داشت برای ایران؟
شاید اگر بخوام در سطح خانوار بیشتر متمرکز بشیم که به هر حال بینندگان به اون توجه دارن، مسئله فقری است که ما می‌بینیم. بیش از 6 دهک یا حتی میشه گفت 7 دهک در ایران الان به عنوان فقیر تعریف میشن و برای همین هم از مشمول بسته‌های حمایتی دولت شدن و این شمول این بسته‌ها خودش به معنی اقرار به اینه که بخش قابل توجهی از مردم فقیر و فقیرتر میشن. در صورت تداوم این رکود البته باید انتظار داشت که شمار فقرا بیشتر بشه و همزمان با توجه به اینکه این رکود موجب میشه که دولت کسر بودجه شدید بشه، دولت نقدینگی تزریق میکنه به اقتصاد و این هم به تورم دامن میزنه. ترکیب رکود و تورم باعث میشه که قدرت خرید خانواده بسیار کاهش پیدا میکنه. در 8 سال گذشته تقریبا اون چیزی که در دست خانواده باقی مانده 1/3 درآمدش بوده به نرخ حقیقی. الان باید انتظار داشت که به هر حال بخش دیگری از درآمد حقیقی خانوار هم به نوعی حذف بشه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. با ادامه بحران جهانی کرونا، آمار رسمی قربانیان در ایران از 24,000 تن عبور کرد. این در حالی است که کل کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد. به دنبال افزایش ناگهانی و شدید تعداد مبتلایان در چندین کشور اروپایی، برخی دولت‌ها بار دیگر به تشدید تدابیر سختگیرانه روی آوردند. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
در حالی که ایران با سیر سعودی شیوع کرونا روبروست، حسن روحانی رئیس جمهوری از شیوع یک بیماری در کشورهای همسایه ایران سخن می‌گوید که به گفته او از کرونا خطرناک‌تر است.
یه بیماری هایی هم اخیراً در برخی از کشورهای همسایه ما شروع شده، یه چیزی مثلا شبه زاتوریه. این هم که برخی از گزارش هایی که من دیدم از کرونا هم نوشتن خطرناکتره. بنابراین اون هم چون در همسایگی های ما هست، احتمال اینکه خدای نکرده وارد کشور بشه، البته ما همه مراقبت ها رو در این زمینه باید انجام بدیم.
و آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نیز نشان از گسترش بیشتر شیوع بیماری کووید 19 در کشور دارد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2845 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
مسئله نگران کننده دیگری که رئیس جمهوری ایران مطرح می کند، ابتلای دوباره برخی افراد به ویروس کرونا است.
امروز آماری که در جلسه ما ارائه شد، ما دیدیم در برخی از استانها افرادی امروز بستری هستند که چند ماه پیش همونجا بستری بودن، دو مرتبه آمدن. یعنی کسی آمده مبتلا شده به کووید 19، رفته بیمارستان، بستری شده، معالجه شده، ترخیص شده، چند ماه گذشته دو مرتبه مبتلا شده.
شرایط در قم، نخستین شهر ایران که ابتلای یک نفر به کرونا در آن به طور رسمی اعلام شد، حالا فوق بحرانی است. معاون وزیر بهداشت روند شیوع بیماری در این شهر را انفجاری توصیف میکند.
متاسفانه در بعضی از استانها مثل قم شبه انفجاری.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید که وضعیت شهر دیگر نه قرمز که سیاه است.
خب به ازای هر 100 هزار نفر اگر 3 نفر بیمار بستری داشته باشیم اون شرایط قرمزه، ولی دیروز ما به ازای هر 100 هزار نفر 4 برابر اون، یعنی 12 نفر بستری داشتیم. یعنی در وضعیت ما سیاهه. ما به کمک نیروهای جهادی نیاز داریم. یک هفته تعطیلی حداقل برای به حداقل رسوندن تماس‌ها ما در استان نیاز داریم.
پزشکان میگویند از دلایل وضعیت کنونی افزایش مسافرت‌ها در آغاز ماه شهریور است.
با توجه به اینکه خیلی از مسافرت‌ها، علی‌رغم اینکه وزارت بهداشت و وزیر محترم تأکید کردند، خیلی از مسافرت‌ها در شهریور ماه افزایش پیدا کرد، دیدیم که متعاقب اون آمارها بیشتر شد و بالا رفته و متاسفانه تخت خالی دیگه نداریم الان در بیمارستان کامکار.
همزمان تصاویری از درگیری برخی هیئت‌ها که قصد ورود به عراق برای برگزاری مراسم اربعین را دارند با نیروهای مرزبانی منتشر شده است. رئیس ستاد اربعین تأکید می‌کند که امسال عراق برای مراسم اربعین زوار خارجی را نمی‌پذیرد.
حرکت زائرین به سمت مرزهای کشور با کشور عراق ممنوع است. من خواهش می‌کنم که مردم عزیز این کار را نکنند، چرا که در مناطق مرزی امکانات لازم وجود نداره، به دلیل اینکه مراسم اربعین در عراق برگزار نمیشه و یا ورود ما نداریم داخل عراق.
و در حالی که جهان بیش از پیش درگیر بحران کرونا است، سازمان بهداشت جهانی نسبت به وضعیت در مناطق فقیر هشدار میدهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، آمار مبتلایان به کرونا در ایران و جهان رو به فزونی است. آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو بهداشت و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، چرا با وجود این همه هشدار، با وجود آگاهی نسبی مردم به رفتار این ویروس، با وجود محدودیت‌های نسبی که برقرار شد، باز هم این ویروس داره به فعالیت خودش ادامه میده و به قول مقامات ایران همه این کشور در وضعیت قرمز قرار دارن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر از اینکه از من دعوت کردین در برنامه شما باشم. ببینید، موضوع کاملا مشخصه، یعنی اینکه یکی رفتار مردمه، یکی تصمیم گیری افرادی که سیاستگذاری های کلان و متولی سلامت هستند. متاسفانه از چندین ماه قبل با توجه به تذکر مکرر متخصصان داخلی و بین المللی چون می‌دانیم که کووید 19 فقط مختص ایران نیست، همه دنیا درگیرش بودن و متخصصین مدام گوشزد می‌کردن که تجمع افراد باعث انتقال بیماری و گسترش بیماری میشه. ولی اگر شما دقت بکنید، با توجه به تذکرهای شدید برنامه‌های محرم برگزار شد، بعدش کنکور برگزار شد و به جای اینکه دولت یک فاصله 4 تا 6 هفته‌ای بده که اون موج به خاطر تجمعاتی که در ماه محرم و کنکور انجام شده کم بشه، بلافاصله آمد مدارس زودتر از معمول، یعنی همیشه ما انتظار داشتیم که اول مهر مدارس باز بشه، 15 شهریور باز شد، به جای اینکه بهتر بود به جای اول مهر حتی آخر مهر برگزار مدارس شروع بشه که بتونه موج بگیره. پس از طرف سیاست گذار، سیاست های غلط و ترغیب افراد و یا در بعضی مراحل اجبار افراد به تجمع باعث گسترش بیماری میشه. در کنارش مردم هم تا اونجایی که فرصت تعطیلات یافتن رفتن رو به شمال، رفتن به شهرهای توریستی، در صورتی که باید میماندن در منزل. ماها پیش ما گفته بودیم که وضعیت سرخ و سفیدی وجود نداره، وقتی در تمام استانها ویروس حتی یک نفر مبتلا شده اونجا وضعیت قرمزه. حالا چه باید کرد؟ باید مردم خودشان اینجا حرکت کنن، چون معلومه که تصمیم گیرنده و دولت دیگه برنامه از دستش خارج شده. مردم باید 4 تا 6 هفته آینده ره تا اونجایی که ممکنه در خانه بمانند و از تجمع و تردد، فقط تجمع مهم نیست، فقط ماسک زدن مهم نیست، باید در خانه بمانند و سعی کنن حرکت‌هاشون بیشتر از حوزه خانه‌شون نباشه، مگر اینکه برای خرید مایحتاج عمومی، اونم در حد اقل کمترین زمان ممکن.
آقای دکتر، این سوال من هم بود که باید چه کار کرد وقتی که خب به هر حال دولت کمکاری کرده، خود مردم هم خیلی جدی گویا نگرفتند و اینکه خودشون هم به گسترش این ویروس دامن زدن. اما خب همونطور که شما میدونید، من میدونم و تمام اقتصاددان ها دارن اشاره میکنن، مردم ایران شرایط ماندن در خانه رو ندارن به خاطر اینکه باید بیان بیرون و کار کنن، چون دولتی ندارن که ازشون برای مشکلات و معیشتشون کاری انجام بده یا کمک مالی بهشون بکنه. اگر که واقعا نتونن در خونه بمونن، اون وقت چه باید کرد؟
ببینید، مردم در یک جامعه، ایران فقیرترین کشور دنیا که نیست، ما کشورهایی داریم که از لحاظ درآمدهای فردی، خانوادگی و کشور فقیرتر از ایرانن. جامعه دستبندی میشه، اون افرادی که باید بیان بیرون و نیاز روزانه خودشان برای درآمد حتما کسب کنن، خب اون افراد میتونن بیان بیرون. ولی باقی افراد که میتونن 2 تا 3 هفته از ذخیره های مالی که دارن استفاده کنن، توصیه اکید هست نیان بیرون. در کنارش کارهای اداری، ببینید در تهران مثلا آمده بودن 30% کارها مشاغل رو گفته بودن در خانه بمان، باید تمام کارها برای 4 تا 6 هفته توسط دولت دورکاری بشه که اینها دست به دست هم بده. کاملا مشخصه که بعضی از افراد نمیتونن در خانه بشینن چون درآمد روزانه دارن، اون افراد میتونن بیان بیرون، ولی اون افراد نسبت به کل جامعه و کارهای اداری میتونن با هم دست به دست هم بدن و بیماری رو کنترل کنن.
آرش علایی بود، مدیر انستیتو بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. و هجوم مسافران به استانهای شمالی از جمله مازندران در ماهای پایانی تابستان امسال از جمله دلایلی است که برای قرمز بودن وضعیت شهرهای این استان از آمل و بابل تا ساری و رامسر به لحاظ شیوع کرونا ذکر می شود. مسافران که گویا چندان به رعایت توصیه‌های بهداشتی پایبند نبودند. مثل تاخباز در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت شیوع کرونا در این استان شمالی ایران.
سواحل شلوغ، ترافیک های پرحجم در جاده ها و تردد قابل توجه مسافران. این تصویری است از شهرهای استان مازندران در شهریور ماه. تعطیلات محرم که با آخر هفته هم مصادف شده بود، باعث شد تا تعداد قابل توجهی راهی شمال کشور و البته مازندران شوند. اتفاقی که در این روزهای کرونایی باعث شدت شیوع ویروس و افزایش مبتلایان شد.
نمیگم حکومت نظامی، یه جوری میکردن که کاملا اگه جاده رو میبستن، مسافران نمیومدن، نمیرفتن، مطمئنا زودتر اشتغال میشد و مطمئنا کمتر میشد. و این چه تعطیلات میشه همین میادن شمال. این یک داستان ما داریم. من میگم من حالا خانواده خانومم همال تهرانن، ولی ما تا 2-3 ماه پیش اصلا نه، ما توی خرداد رفتیم مثلا دیدن اینا.
والا اینجا شرق استان کمتر، غرب استان واقعا بیداد میکنه، چون میان مسافر خیلی میاد. واقعا هم اونجا همینه، من امروز آمولم حتی بودم، همین موزل بود چون نزدیک به تهران مسافر زیاد میاد، غرب استان بیشتر، شرق نه. ساری چون مرکز استان، به حال یه سری ادارجات و فلان این چیزا هست، مسافر خیلی میاد و هست. اینجا هم هست، به تناسب غرب بیشتره.
با توجه به اینکه مقرر شده بود در ایام تعطیلات فروشگاه‌های بزرگ هیچ فروشی نداشته باشند، اما به نوشته خبرگزاری‌ها در برخی از شهرهای مازندران این مصوبه رعایت نشد و ازدحام جمعیت در فروشگاه‌ها ادامه داشت. به گفته پلیس راه، مسافران هیچ اعتنایی به توصیه‌های مسئولان بهداشتی نداشتند و به سهولت در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و سطح شهرها تردد کردند.
متأسفانه یه سری مسافر یا یه سری مهمان که میان تو ساری ورود میکنن، اینا رعایت نمیکنن. این شده موزل برای ما که تو ساری زندگی میکنیم.
تنها راه گذر از این روزها و هفته های بحرانی رعایت پروتکل های بهداشتی است، از زدن ماسک تا استفاده از مواد ضد عفونی کننده و همچنین رعایت فاصله های اجتماعی.
متاسفانه مردم ما اصلا رعایت نمیکنن، مخصوصا از روزی که دست فروش ها اومدن تو بازار. موقعی که نبود خب بالاخره مشتری کمتر بود، مردم تو بازار کمتر هستن، ولی متاسفانه با این همه کاری که کردن مردم میان تو خیابون، طبعا مریضی ها بیشتر میشه، مراد نمی کنن، دستفروش ها هجوم میاره، مردم بالاخره از اونتر جنس ها یه مقدار سخت شده.
خب اکثرا از ماسک استفاده میکنن، مخصوصا تو جایی که محیط های سرپوشیده مثل پاساژ ها، مثلا تو پاساژ الهی هم که برید تقریبا همشون، نه تقریبا که نه، دقیقا همشون ماسک دارن.
حتی من قسمت های ساری رو، قسمت های تا کامپ کیاسر اونور که میگم، ما چون میبینیم داره میگم، اصلا انگار نه انگار کنار هم نشستن، اصلا مشکل نیست که چجوری دارن چیکار میکنن، قلیون میکشن کنار هم، اصلا جفتن، اصلا یعنی چیز خوبی نیست، اصلا مراعات نمیکنه مردم اصلا.
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این استان چند ماهی است که در وضعیت قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا قرار دارد. از آمل و بابل تا ساری، در برخی شهرستان‌ها مانند رامسر وضعیت از قرمز نیز فراتر رفته و روز به روز بر تعداد بیماران بستری افزوده می‌شود.
اونجوری که میگن وضعیت قرمزه و همونجوری که می‌بینید خیابون‌ها خیلی خلوت‌تر نسبت به حالت عادی.
قرمز که سفید بود قبلاً، بعد یه مدت که به خاطر مراعات نکردن و نادیده گرفتن این مریضی، الان تو وضعیت قرمزه دیگه، اوضاع خیلی وخیمه.
حدود 8 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و در این میان کاسبان و مغازه‌داران و صاحبان سرمایه متحمل ضرر و زیان‌های شدیدی شدند. مغازه‌ها مدتی به اجبار تعطیل شدند و شب عید را به عنوان پردرآمدترین موقع سال از دست دادند. در ماه‌های اخیر هم حتی بعد از بازگشایی دیگر از رونق سابق خبری نیست.
الان خلوت فروش میره کم و بیش، خب به زور فروش اینترنتیمون که یه مقدار کمک میکنه ارسال، و فروش پاخور خیلی کمتر شده،
خیلی ضعیفتر شد، قدرت خرید ندارم با این اوضاع و از این حالیشون هم که اوکی نیست، کلن اومده بازار همه رو مختل کرد.
هم موقعی که کرونا اومده خب مشتری ها خب کمتر شدن، باش وسیله بار خیلی گران شده، به خاطر دلار خیلی گران شده، مردم توان خرید ندارن اصلا، خیلی سخت شده براشون. جنسایی که مثلا با تو برج 11 بود بهمن ماه مثلا خرید می‌کردن، مثلا می‌خریدن مثلا 150 تومان، الان با 350 تومان 400 تومان نمیتونن بار بخرن، یعنی واقعا چندین برابر شده.
کاسبان و مغازه‌داران در این روزهای کسادی بازار و در شرایطی که حتی برخیشان در پرداخت اجاره بها هم در مضیقه هستند، امیدشان به دولت هست تا گوشه ای از زیانهایشان جبران شود.
بعد متاسفانه دولت هم اصلا حمایت نمیکنه، چیزی به نام حمایت نداره. گل و گیاه، گل هم یک موجود زنده حساب میشه، تقریبا که نه 100%، چیز زنده یک زمان داره، 5 روز 6 روز نتونی بفروشی خراب میشه و این میشه پرت کار. دولت هم قشنگ قرص و محکم ایستاده، از ما پولش میگیره، مالیاتش میگیره و چیزای دیگه.
ما که عمل کردی ندیدیم مثلا، یعنی بخوای بگی مسئولین کسی بخواد کاری انجام بده یا مثلا تلاشی که میکنن میگی نه دیگه، ما که چیزی ندیدیم. یعنی تلاش شد تلاش بکنن، ما تو نمیگیم تلاش نمیکنن، ولی تغییری نکرد، یعنی اوضاع بهتر نشد.
نداشتن استراتژی مشخص از سوی دولت برای مهار کرونا و سیاست‌های محتاطانه همراه با آزمون و خطا در این ماه‌های شیوع ویروس انتقادهای زیادی را به همراه داشته. دولت مسئولیت را به مردم سپرده تا فقط و فقط با رعایت پروتکل‌ها امکان عبور از این بحران جهانی میسر شود.
عملکرد دولت من نمیدونم، مردم که ایشالا رعایت کنن و این کرونا هم تمام بشه. دولت که من زیاد با دولت سرکار ندارم.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ارتش آمریکا گفته نیرو و تجهیزات نظامی خود در شمال شرقی سوریه را تقویت می‌کند. به گفته ارتش آمریکا هدف از افزایش نیروها تضمین ایمنی و امنیت نیروهای ائتلاف است. امسال برخوردهای نیروهای آمریکایی و روس که در حال گشت زنی در این منطقه از خاک سوریه هستند افزایش یافته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
گشت زنی خودروهای زرهی ارتش آمریکا در استان حسکه در شمال شرقی سوریه در نزدیکی چاه‌های نفت رومیلان که در اختیار نیروهای کرد است. مهمترین داراییشان، پس حفاظت از آن برایشان اهمیت بالایی دارد. برای نگه داشتن منطقه حساسی مثل اینجا از نیروهای آمریکایی کمک می‌گیرند. پایگاه آمریکایی‌ها در همین حوالی است. تعداد نیروهای آمریکایی در این منطقه 500 نفر ذکر شده. می‌گویند هدف اصلیشان جلوگیری از پیشرفت احتمالی داعش است. اما آمریکایی‌ها تنها نیروهای خارجی در این منطقه نیستند. روس‌ها هم اینجا هستند. آنها به نیروهای دولتی سوریه در جنگ با مخالفان کمک می‌کنند. آنها هم پرتعدادند. گاهی در این جاده ها نیروهای دو کشور رو در روی هم در می آیند و بعضی وقتها برخوردهایی هم صورت می گیرد. در یک سال گذشته این برخوردها زیاد شد. این یکی از تازه ترین هایشان که حدود یک ماه پیش اتفاق افتاد. حادثه ای که در آن 4 سرباز آمریکایی زخمی شدند. آمریکایی‌ها گفتند نیروهای روسیه وارد منطقه امنیتی شده بودند که پیشتر موافقت کرده بودند وارد آن نشوند. روسیه گفت در مورد گشت زنی در آن منطقه به آمریکایی‌ها خبر داده بوده. و این هم برخوردی دیگر که 9 ماه پیش اتفاق افتاد. چند خودروی آمریکایی در جاده‌ای در نزدیکی مرز با عراق راه خودروهای روسیه را مسدود کردند. یک سال پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی غیر منتظره اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند. اما کمی بعد اعلام کرد که تعداد کمی از نیروها در سوریه باقی می مانند.
کشورهای منطقه باید نهایتاً مسئولیت کمک به ترکیه و سوریه برای محافظت از مرزهاشون رو به عهده بگیرن. می خوام که کشورهای دیگه هم سهیم بشن. ما امنیت نفت رو تأمین کردیم. بنابراین تعداد کمی از نیروها در منطقه باقی میمونن. در منطقه که نفت هست.
حالا با افزایش برخوردها و گشت زنی های روسیه که بعضی از تحلیلگران آن را ناشی از کمرنگ شدن حضور آمریکا در سوریه می دانند، مقام های آمریکایی گفتند 6 دستگاه خودروی زرهی برادلی و 100 نیروی تازه نفس به شمال شرقی سوریه اعزام می کنند. به گفته مقام های ارتش این اقدام برای تضمین امنیت نیروهای آمریکایی و ائتلاف انجام می شود. البته شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود گفته تقویت نیروهای این کشور برای جلوگیری از ورود نیروهای روسیه به منطقه امنیتی است که نیروهای ائتلاف و نیروهای کرد در آنجا فعالیت دارند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما روس گینزبرگ، قاضی لیبرال دیوان عالی آمریکا، در سن 87 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت. خانم گینزبرگ یکی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا بود و توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای عضویت این دیوان به سنا معرفی شده بود. مرگ این قاضی پرکار و خوشنام اما حالا به جدالی سیاسی در آمریکا دامن زده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آمریکا در سوگ مرگ زنی نشسته که دهه‌ها برای اجرای عدالت تلاش کرد. روت پیتر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا، روز جمعه بر اثر سرطان لوزالمعده در سن 87 سالگی درگذشت. به احترام او، پرچم‌های ساختمان‌های دولتی و دیوان عالی آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمدند. از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا هنرمندان و بازیگران به مرگ او واکنش نشان دادند. این هنگامی است که رئیس جمهوری آمریکا از مرگ خانم گینزبرگ مطلع می شود.
او درگذشت. او زندگی شگفت‌انگیزی داشت. زن شگفت‌انگیزی بود. چه از او خوشتان بیاید چه نه.
روز گینزبرگ در دهه 90 میلادی از سوی بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای عضویت در دیوان عالی این کشور به سنا معرفی شد. این قاضی برجسته در طول 27 سال گذشته در پرونده‌های مختلف به نفع حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و دفاع از حق سقط جنین رأی داده بود. او پیش از انتخاب شدن به سمت قاضی دیوان عالی آمریکا، سالها برای برابری حقوق زنان در دادگاه‌های آمریکا مبارزه کرده بود. او در دهه 70 میلادی و در دورانی که کار وکالت می‌کرد، پرونده‌های زیادی را در حوزه تبعیض جنسیتی بر عهده داشت. هیلاری کلینتون نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتی نوشت: قاضی گینزبرگ راه را برای بسیاری از زنان از جمله من باز کرد. مرگ خانم روز گینزبرگ اما در روزهای آینده به جدالی میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات آمریکا منجر خواهد شد. حالا دونالد ترامپ این فرصت را خواهد داشت که با انتخاب جایگزین خانم گینزبرگ ترکیب دیوان عالی آمریکا را 6-3 به نفع محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان تغییر دهد. در حال حاضر در دیوان عالی آمریکا 5 قاضی با گرایش محافظه‌کارانه حضور دارند. در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده و پیش از انتخابات نامزدی را برای این سمت به مجلس سنا معرفی کند، جمهوری خواهان که در سنای آمریکا اکثریت را دارند می توانند با رأی اعتماد به این نامزد ترکیب دیوان عالی آمریکا را به طور کم سابقه‌ای به نفع جمهوری خواهان تغییر دهند. اقدامی که به شدت با انتقاد دموکرات‌ها و نامزد آنها برای انتخابات پیش روی آمریکا مواجه شده.
بگذارید روک بگویم، رای دهندگان باید رئیس جمهوری را انتخاب کنند و رئیس جمهوری قاضی دیوان عالی را معرفی کند.
دموکرات‌ها می‌گویند که دونالد ترامپ نمی‌تواند گزینه دیوان عالی آمریکا را در سال انتخابات معرفی کند. رئیس جمهوری آمریکا اما بلافاصله در توییتر نوشت که به سرعت جانشین روز گینزبرگ را معرفی خواهد کرد. مرگ قاضی گینزبرگ هرچند برای لحظه ای آمریکا را در آستانه انتخابات سرنوشت ساز این کشور متحد کرد، اما به سرعت به نبردی سیاسی میان سیاستمداران آمریکا تبدیل شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رسانه‌های ورزشی در ایران از شکایت فدراسیون فوتبال به دادگاه حکمیت ورزش برای تجدید نظر در پرونده مارک ویلموتس خبر دادند. در این زمینه و سایر رویدادهای مهم ورزشی با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، ایران چقدر در این پرونده شانس داره؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. باز هم دادگاه حکمیت و شکایت دیگری از طرف ایران، یعنی همونقدر که رسانه ها به شوخی می نویسن در کمیته انضباطی فیفا یه شعبه اختصاصی ایران وجود داره، به نظر می رسه که دیگه در دادگاه حکمیت در لوزان هم یک میز ایران باید تأسیس بشه. مدام پرونده ها و شکایت ها از طرف ایران ارسال میشه به این دادگاه، و یه تفاوتی هم داره شکایت های ایران با سایر کشورها، اینه که عمدتاً بازیکنان یا باشگاه ها در نقاط مختلف دنیا ممکنه به دادگاه حکمیت مراجعه کنن، ولی شکایت ها از طرف ایران در واقع پیش زمینه حکومتی داره، و مثلا خود این قضیه ویلموتس یا شکایت فدراسیون جودو بابت عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی و همچنین پیش از اون مسئله میزبانی باشگاه عربستانی از ایران و برعکس، که باز هم ایران شکایت کرد و برنده نبوده ایران تا حالا در دادگاه حکمیت. این بار هم حکم فیفا انقدر متقنه، انقدر مشخصه، عجیبه، چون پرسشی که وجود داره اینه که اگر ایران اعتقاد داره که حقی ازش ضایع شده، پس چرا اصلا دادستانی اعضای هیئت رئیسه رو احضار کرد و گفته شد که میخوان اموال اونا رو مصادره کنن به خاطر پرونده مارک ویلموتس؟ این تناقض داره. مراجعه به دادگاه حکمیت که میدونیم رویا اگر ایران رأی رو در دادگاه حکمیت ببازه، هزینه هنگفتی رو هم جریمه میشه و کل هزینه دادرسی رو همچنین تیمی که از طرف مقابل میان وکلا و شهود و غیره همه رو باید ایران بپردازه.
از داستان ایران مهدی بگذاریم، سری بزنیم به بسکتبال و رقابت‌های NBA، جایی که مرحله نیمه نهایی در هر دو کنفرانس شرق و غرب در حال برگزاری، با ارزش‌ترین بازیکن فصل هم معرفی شد، یانیس آنتتوکونمپو.
مرسی رویا که به درستی تلفظ کردی، چون حتی برای خود گزارشگران آمریکایی هم همیشه مسئله بوده. یانیس موفق شد برای دومین بار MVP بشه در NBA در حالی که تیمش در مرحله حذفی از رقابت‌ها کنار رفت. اتفاق بی‌نظیری که داره در NBA رخ میده در کنفرانس شرق اینه که میامی تیم پنجم در فصل عادی حالا در فینال کنفرانس 2-0 از بوستون سلتیکس پیش افتاده، خیلی غیر مترقب است و کم نظیره. در کنفرانس غرب اما لس آنجلس لیکرز با لبرون جیمز، لبرونی که رقابت بر سر MVP رو به یانیس باخت اما اینجا تیمش رو داره رهنمون میکنه به فینال، از دنور پیش افتادن و خیلی بعیده که دنور بتونه مزاحمتی برای لیکرزی ها پدید بیاره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و در انتهای این صبحانه با خبر باید نیست مروری بکنیم بر مطبوعات و رسانه های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در چند روز گذشته آقای ایرج حلیلچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد رنگ‌بندی که برای توصیف وضعیت شیوع کرونا در ایران استفاده میشه اعتباری نداره. ایشون گفت سراسر ایران در حال حاضر وضعیت قرمز است. روزنامه سیاست روز حالا با تیتر وضعیت قرمزتر از قرمز نوشته که کشور در شرایط قرمز بهداشتی و اقتصادی هست ولی دولت بی تفاوت هست و هیچ اقدام عملی نه برای مقابله با شیوع کرونا و نه برای مقابله با بحران اقتصادی انجام نمیده و نوشته این روزنامه بی تفاوت هست. اما روزنامه همشهری گزارش داره به عنوان کشورگشایی کرونا. در این گزارش روزنامه همشهری نوشته در حال حاضر دست کم 28 استان کشور در وضعیتی فراتر از قرمز هستند. بحرانی است وضعیت شیوع ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در این استانها. اما همشهری یک نمودار هم چاپ کرده، این نمودار نشون میده که در سال جاری یعنی در سال 99 سه بار رکورد ابتلا و بستری روزانه شکسته شده. در 12 فروردین بعد از تعطیلات پایان سال و نوروز به 3111 نفر رسید شمار بستری شدگان روزمره. در بنوشته روزنامه در 15 خرداد ماه هم بعد از پایان دورکاری و تعطیلات عید فطر به 3574 نفر رسید این تعداد روزانه، تعداد مبتلای روزانه. و در حال حاضر بعد از 10 شهریور که این روزنامه نوشته تعطیلات شهریور منظورش همون تاسوعا عاشورا هست که و مراسم محرم بعد از کنکور و بازگشایی مدارس، یعنی این سه اتفاق که در ایران رخ داد و دولت و ستاد ملی مدیریت کرونا در عمل هیچ اقدامی هم انجام ندادن که کنترل بشه شیوع کرونا در ایران، در این سه رویداد حالا به 3049 نفر رسیده. پیشبینی روزنامه همشهری از قول کارشناسان اینه که روند افزایش پیدا خواهد کرد و ظرف روزهای آینده احتمالاً رکورد 3574 نفری در یک روز شکسته خواهد شد. روزنامه جامعه جمع به سراغ برخی از مقام‌های وزارت بهداشت هم رفته، از جمله آقای ایرج حلیچی معاون کل وزارت بهداشت، و از او پرسیده که چرا تصمیمات دولت تناسبی با شیوع و مرگ و میر کرونا در ایران نداره. ایشون گفته من صلاح نمیدونم صحبت کنم در این زمینه، حاضر نشده حرف بزنه، گفته معذورم. آقای علی اکبر حقدود که رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هست پاسخ بسیار عجیبی داده، گفته من به آمارهای کرونا در ایران چند هفته است دسترسی ندارم، بنابراین نمیتونم در این زمینه اظهار نظری انجام بدم که آیا تناسبی داره تصمیمات دولت با شمار بیماران با مرگ و میر یا نه. و این پاسخ عجیب هست به این دلیل که ایشون به عنوان رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا باید به همه این آمارها دسترسی داشته باشه. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری یادداشتی منتشر کرده در روزنامه جامعه هم سختی‌های موج سوم کرونا و نوشته که شمار بیمارانی که در این بیمارستان روزانه بستری میشن هر روز در حال افزایش است. آی سی او ها پر شده، تخت ها پر شده، گفته بیمارستان های دیگر هم وضعیت به همین شکله و تاکید کرده که ظرف روزهای آینده بیماران رو در این بیمارستان باید در حیات نگهداری کنند. در حال حاضر بیماران بدحال رو هم به آی سی او گفته جایی نداریم که منتقل کنیم، در بخش نگهداری میکنیم و هشدار داده که اگر روند همچنان افزایش پیدا بکنه شمار این بیمارانی که در حال بستری هستن مرگ و میرش دو هفته دیگه به گفته ایشون شروع میشه و شمار جان باختگان به بالای 600 نفر خواهد رسید.
سپاسی همراه مجله صبحی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.